اهل ورع و اخلاق نیک.
اگر کسی رشد بکنه معرفتش، دیگه وقت امام رو غائب نمیبینه. اول محضر امام رو درک میکنه، بعد حضور امام رو. اول محضر امام رو درک میکنه، یعنی ولو امام رو با چشم سر نمیبینه، اما چنان رشدی کرده که میفهمه امام همه جا ناظره، همه جا محضر امامه. مثل اینکه همه جا بلا تشبیه دارم عرض میکنم محضر خداست. به اذن الله برای امام معصوم هم چنین علمی داده میشه به اذن خداوند متعال، عالم هم میشه محضر امام. بنابراین ولو من امام رو، حضور امام رو درک نمی کنم، ولی محضر امام رو چرا؟ این پله اول که رشد بکنه آدم. پله بعدی که رشدش بیشتر باشه، حضور رو هم درک میکنه. اون دیگه مال رشدهای خیلی بالاست. از مرحوم آیت الله میرزاوادهای انصاری همدانی، استاد مرحوم شهید دستقیب و بعضی از بزرگان سوال کردن که آقا میشه خدمت ولی عصر رسید؟ میشه خدمت امام زمان رسید؟ آیا انصاری همدانی جواب قشنگی دادن. گفتن که خدا رو میشه ملاقات کرد، چطور نمیشه بنده خدا رو ملاقات کرد؟ خدا رو میشه ملاقات کرد. مسئله لقاء الله تو قرآن اومده دیگه، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. چطور نمیشه بنده خوب خدا امام زمان رو ملاقات کرد؟ بعد ازش پرسیدن که شرط ملاقات حضرت چی هست؟ ایشون گفت شرطش اینه که به حدی از رشد آدم برسه که غیبت و حضور امام زمان برای آدم فرق نداشته باشه، یعنی همش بشه حضور.
لازم است برای باران ابر، لازم است برای روییدن باران، و لازم است برای ظهور حضور یاران مخلص.
جز در خانه تو در نزنم جای دگر، نروم از سر کوی تو به مهبای دگر. ما همه بند توی صاحب ما سرور ما، چون توی در همه جا حامی ما یا بر ما. ترسم آخر که شبه هجر تو پایان نرسد، روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد.
انشاءالله که هرچه زودتر چشمان ما به وجود نورانی و مبارک حضرت ولی عصر ارواح و نافدا روشن بشه، بینا بشه. درود و سلام خداوند بر آخرین فرستاده او حضرت محمد و خاندان پاک و مطهر ایشان، تا تو عبادات شما مقبول درگاه حضرت حق. بسیار متشکرم که همچنان با ما همراه هستید. شما تا حالا گرهگشای کسی بودید، قفلی رو گشودید، گرهی رو باز کردید، سنگی از پیش پای کسی برداشتید، کی، کجا و چه جوری؟ 220-486 225009 و سامانه پیامکی 30900.
پنجره‌ای رو به آسمان.
پنجره‌ای رو به آسمان گشوده شد. سلام میکنم به حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا محمد مهدی ماندگاری.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همکاران خوبتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و مجددا هفته نورانی بسیج رو به همه بسیجیان در عرصه جهاد علمی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی تبریک عرض میکنم و ممنون میشم اگه سوال رو سریع مطرح بفرمایید.
خواهش میکنم. از دوستان پرسیدیم که تا حالا گره گشای کسی بودید، قفلید و گشودید، گرهی رو باز کردید، سنگی از پیش پای کسی برداشتید، کی، کجا و چجوری؟ چی کار کنیم که به این صفت آراسته باشیم؟
ما اگر بدونیم ارزش گره گشایی در مکتب نورانی پیغمبر و اهل بیت چقدر ارزش بالایی داره، که در قرآن می‌فرماید گناهان ما رو پاک می‌کنه، درجه ما رو بالا می‌بره، گره خودمون رو باز می‌کنه، نمی‌گذاریم لحظه‌ای بدون گره گشایی باشه. و متأسفانه ما چون نمی‌دونیم ارزش گره گشایی رو، شاید الان خیلی توی قصه دقت نکنیم. اصلا این سوال شما فکر کنم یه نقصی داره، ببخشید آقای طهماسبی. عرضم به خدمتتون این نیست که مردم ما گره گشا نباشن، مردم ما قطعا گره گشا هستن، اما این نکته رو سوال بکنید خوبه، همیشه گره گشا نیستیم. گاهی وقتا خودخواهی های ما، گاهی وقتا غفلت های ما، گاهی وقتا جهالت های ما مانع گره گشایی میشه، ولی گاهی وقتا گره گشایی به یک تبسمه، یک نفر آزرده خاطر، غم دیده، مصیبت دیده، گرفتار رو یک تبسم از مقابلش بزنین گرهش باز میشه. گاهی وقتا گره گشایی به یک دعایه، گاهی وقتا گره گشایی به دادن یک لیوان آبه، گاهی وقتا گره گشایی به برداشتن یک سنگ و یک میخ و یک مانع سر راهه، گاهی وقتا هم گره گشایی به این که حالا پولی خرج کنیم، آبرویی خرج کنیم، وقتی خرج کنیم، زمانی بگذاریم تا بتونیم گره دیگران رو باز کنیم. اگر باور کنیم تا ما گره دیگران رو باز نکنیم خدا گره ما رو باز نمی کنه، همیشه تو مسیر گره گشایی خواهیم بود. و اگر همه باور دارن که گره بزرگ بشریت فرج آقامون امام زمان هست، همه تلاش میکنن در مسیر گره گشایی باشن تا خدا گره فرج رو باز بکند انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج هم. بسیار سپاسگزارم.
خواهش من
اختیار داریم، محتاجیم به دعای الله. خداحافظ شما. گفتگو کردم با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا محمد مهدی ماندگاری. اما حاصل تلاش سرکار خانم پهلوانی هر روز یک مسجده که همین حالا تقدیمش میکنیم به شما.
هر روز یک مسجد. امروز به یک شهر زیبا و تاریخی اومدیم، یزد، شهر قنات و قنوت و قناعت، تا آشنا بشیم با مسجد حظیره این شهر. مسجد حظیره تو محله برجپیر یزد هست، دقیقاً ضلع شرقی خیابان امام خمینی رحمت الله علیه. حظیره ابتدا یک مسجد قدیمی بوده که به شکل و شمایل خیلی ساده‌ای داشته، یک اتاق گچی با نمای آجری، حالا اون بناهایی که ما معمولاً در شهر یزد می‌بینیم. معروف بوده به حظیره محمدیه اینجا، که هم محل عبادت بوده و هم اینکه فقرا یک قسمتی از این مکان اجازه سکونت داشتن. اما بنای کنونی حظیره معروف هست به روضه محمدیه، که یک بنایی با کاشیکاری های مرمر که ما به جز قسمت محراب تمام مسجد رو میتونیم از این سنگ ببینیم. هم نمای بیرونی بسیار بسیار زیبایی رو داره و همین که وقتی وارد مسجد میشین این هنرهای اسلامی حالا هوای خاصی به مسجد بخشیده. معمولا قشنگی هر مسجدی تو محراب اون خیلی بیشتر نمایان میشه. محراب مسجد تو ضلع جنوبی مسجد حظیره قرار گرفته که این محراب با کاشی‌های معرق و نقوش گل و بوته زینت پیدا کرده. این نکته رو هم بگم که دقیقاً در کنار این محراب ما آرامگاه سومین شهید محراب یعنی آیت الله صدوقی رو داریم. اومدید اینجا هم دو رکعت نماز بخونید و هم ذکر فاتحه‌ای برای آیت الله صدوقی داشته باشید. همونطور که گفتم نمای بیرونی مسجد حظیره یزد آجریه. ما 5 مناره کوچیک هم در قسمت بدنه مسجد داریم که این مناره ها هم مثل سایر قسمت های مسجد با خطوط کوفی و گلچین آجر تزئین شده. برای ورود به مسجد حظیره یزد 3 در ورودی قرار دادن که من پیشنهاد میکنم از در اصلی وارد بشین که یک در بزرگ فلزیه که با خطوط هندسی تزیین شده. مساجد حال و هوای معنوی خاصی را دارند، خصوصا به خاطر حضور نمازگزاران و ریشسفیدهای یک محله توی یک مسجد. ما میتونیم بیشتر این معنویت رو توی مساجد قدیمی حس بکنیم. بهتون پیشنهاد میکنیم که به شهر یزد اومدید حتما از مسجد حظیره هم دیدن بکنید و اینجا دو رکعت نماز بخونید.
خب بسیار سپاسگزاریم از سرکار خانم پهلوانی. بخش هر روز یک مسجد هم تقدیم حضور شما شد. عرض کنم یه بار دیگه سوال بگم چون میخوایم بریم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما. شما تا حالا گره گشای کسی بودید؟ قفلی رو گشودید؟ گرهی رو باز کردید؟ سنگی از پیش پای کسی برداشتید؟ کی؟ کجا؟ و چه جوری؟ بفرمایید.
همه باید این کار رو یاد داشته باشیم، گره همدیگه رو باز کنیم، مشکل همدیگه رو حل کنیم، سنگ کسی جلوش افتاده رو برداریم. انشالله که من خودم به شخصه تو زندگیم خیلی از این کار رو کردم و همه هم خدای شد ازم راضی هستن. میمیرم برای این کارا، وقتی که انجام میدم انگار که دوباره متولد میشم. جواد منتظری، استان گلستان، رامیان.
خب محمد از تربت گفته که باید بگم من گره گشای خیلی بودم ولی هیچ کس به درد خودم نخورده. مثلا برای خیلی از آشنام چک دادم، ضامن شدم، ولی وقتی خودم برای چک موندم هیچ کس گره از کار من باز نکرده، اما در نهایت فرمودن که راضیم به رضای خدا. من
همین شما خدا رو یاد میکنیم، از او خوبی ها و سلامتی برای همدیگه میخواهیم. چقدر بجاست که گره هم از کار دیگران باز کنیم، شکر کنیم که این سعادت رو خدا به ما داده.
خب فرمودن که هر کاری که از دست انسان ساخته باشه و انجام نده گناه کرده و دور از انسانیته. آیه داوودی از قوچان، خیلی متشکرم از شما.
من هم گره باز کردم، هم قفل باز کردم. این کار که بکنه مالا ثروتا تمام چیزهای دنیا میاد توی زندگی ما. حالا بس تا میتونه کمک به دیگران بکنه و کسی ها تنگ تلف نظره و هرچی داره بس ایثار کنه، هر کسی هرچی داره توانش هست باید کمک کنه، همینا برای ما میمونه.
گفتن که برای دستگیری کردن دیگران نیاز به هزینه زیادی نیست، همین که در انجام کارهای خیر مشارکت بکنیم و به مستمندان و فقیر واقعی رسیدگی بکنیم، یا اگر از دستمون برمیاد یه وعده غذایی بهش بدیم، کمکش بکنیم، دستگیریش بکنیم، همین یعنی یه قدم بزرگ برداشتن و همین صحیح‌ترین کار ممکنه. و اما برای امضای پایانی برنامه، با سختگیری، با لجاجت و تعصب، با مور از ماست کشیدن، با یدندگی نمیشه مظهر اسم فتاح شد. خدا اهل آسون گرفتنه، اهل انعطاف و تخفیف دادنه، اهل شتر دیدن و برو نیاوردنه. کسی میتونه از خدا انتظار گوشه چشم داشته باشه که خودش اونجوری باشه؟ خیلی وقتا با نرمی و اغماز و گذشت و چشم پوشی و تساهل و مدارا گره از کار دیگران باز میکنیم. یا علی مدد، تا فردا، خداحافظ.
بشنویم.
رخاوت خدایا، توکل میکنم به تو که ضمانتت نه انقضا دارد و نه منت. به نام خدای مهربان. سلام به شما شنونده های رادیو ایران. شما که از شنبه تا چهارشنبه در همین ساعت منتظر شنیدن برنامه رهاوردین، برنامه رهاورد به موضوعهای مختلف علمی میپردازه و خبرهای حوزه دانش رو به آگاهی شما علاقه‌مندان به علوم گوناگون میرسونه. ما رو تا انتهای برنامه همراهی کنید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشک‌ریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخوایم درباره ساخت پنل‌های خورشیدی بدون سرب صحبت بکنیم. محققان آمریکایی یه ماده جدید ابدا کردن که میشه از اون برای ساخت پنل‌های خورشیدی بدون سرب استفاده کرد. طی یک دهه گذشته تلاش برای ساختن یک پنل خورشیدی بهتر و کارآمدتر بر روی ماده معدنی به نام پروسکایت متمرکز شده. پنل های خورشیدی ساخته شده با استفاده از ماده معدنی اکسید تیتانیوم کلسیوم تا 28% از انرژی خورشیدی رو جذب می کنند، در حالی که بهترین پنل های تجاری بازده بین 15-18% دارند. ساخت پنل های پروسکایت در اندازه های مناسب برای حل این مشکل دشواره. این ماده ناپایدار و دارای سرب محلول در آبه که خطری برای سلامتی محسوب میشه. بنابراین محققان دانشگاه پردو در آمریکا برای ساختن یک پنل خورشیدی ایمنتر، یک ماده هیبریدی جدید تولید کردن که ویژگی‌های هر دوتا مواد عالی و غیر عالی رو نشون میده. ساختار ساندویچ مانند این ماده نیازی به سرب نداره و بسیار هم پایداره. محققان در یک مطالعه متوجه شدند که انتقال انرژی و بار در بین لایه‌های مجاور عالی و غیر عالی این ماده به خاطر داشتن رابط اتمی مسطح و فاصله فوق‌العاده کم لایه داخلی سریع و کارآمده. نویسندگان این مطالعه گفتند که از این ماده جدید میشه در انواع مؤلفه‌ها و فناوری‌های الکترونیکی هم استفاده کرد. این محققان در مقاله‌ای در مجله نیچر چیمیستری درباره این ماده جدید توضیح دادند. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصاً در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
شنیدید شناسایی اختلالات روانی به سبب گستردگی اونها و علائم متعددی که دارن دشواره. به ویژه اینکه برخی از این اختلالات علائم مشترکی هم دارن و این مسئله تشخیص دقیق اونها و برنامه‌ریزی درمانی و آموزشی مناسب رو برای افراد مبتلا به این اختلالها دشوار میکنه. با این حال، پیشرفت‌های علم روانپزشکی و ابزارهای تشخیصی دقیقی که در حال حاضر از آنها استفاده میشه تا حد زیادی کمک کرده که متخصصان سلامت روان بتونن ارزیابی و تشخیص دقیق‌تر و بهتر و برنامه‌ریزی‌های درمانی و آموزشی مناسبی برای بهبود وضعیت افراد مبتلا به اختلال‌های روانی ارائه بدند. آقای دکتر بهنام شریعتی، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، درباره همزمانی اختلالات روانی توضیح میدن.
معمولا توی اختلالات اعصاب و روان ما میگیم که هم ابتلایی قانونه و یه استثنا نیست، به این معنی که هر موقع که یک نفر با یه اختلال اعصاب و روان مراجعه کرد باید اختلالات همراه همیشه مد نظرمون باشه. اما هم ابتلایی فقط محدود به دوتا اختلال اعصاب و روان نیست. ما خیلی وقتا یه اختلال جسمی داریم که هم ابتلایی داره با اختلالات روان پزشکی یا اعصاب و روان. مثلا کسایی که دیابت دارن، سر دارن، مثلا ام اس دارن، اینا خیلی احتمال داره که یه اختلال اعصاب و روان همزمان هم داشته باشن، مثل افسردگی، مثل استراب، مثل اختلال تمرکز، اختلال خواب، اختلال شناخت و غیره. یا اینکه ممکنه که یه اختلال روانپزشکی باعث یه اختلال دیگه بشه. مثلا کسی که وسواس داره در زمینه وسواس، این وسواس انقدر شدید چه که افسرده هم بشه. بنابراین خیلی نمیشه جدا کرد که به اصطلاح کدوم بیماری اولی از کدوم ثانویه، اما بعضی وقتا ممکنه از طریق توالی زمانی بتونیم اینو متوجه بشیم. هم ابتلایی درمانو پیچیده‌تر می‌کنه. حالا شاید نشه گفت سخت‌تر، ولی پیچیده‌تر میشه. یعنی اگه ما یه بیماریو بتونیم با یه مثلا فرضاً یه دارو یا یه نوع روان درمانی به اصطلاح درمان کنیم، وقتی بحث هم ابتلایی پیش میاد شاید مجبورش از چند دارو یا چند روش درمانی مثل دارو به اضافه روان درمانی استفاده کنیم. درمان پیچیده‌تر میشه. یعنی اینکه ما مجبوریم از چند مدالیته درمانی استفاده کنیم برای هر کدوم از علائم، برای هر کدوم از به اصطلاح اختلالاتی که وجود داره درمان خاص خودش رو در نظر بگیریم. فرض کنیم برای اختلال شخصی ما احتیاج به روان درمان، البته خب اختلال شخصیت فرق میکنه درمانهاش، هر کدوم ما یه اختلال شخصیت نداریم، از یه مدالیته روان درمانی، یه شکل از روان درمانی کمک بگیریم. برای وسواس هم از یه شکل روان درمانی و از یه شکل دارو درمانی کمک میگیریم. کسی که دو سه تا اختلال با هم داره ممکنه که مجبور بشیم از دو سه تاش کمک بگیریم.
صدای ما را از رادیو ایران میشنوید و این برنامه رهاورد که تقدیم شما میشه. برنامه رهاورد از شنبه تا چهارشنبه هر هفته پخش میشه. در این بخش به نتایج یک تحقیق میپردازیم.
لطفاً به نتیجه یک پژوهش علمی توجه کنید که درباره ارتباط کاهش توده عضلانی با افزایش خطر بیماری‌های قلبیه. مطالعات جدید نشون میدن مردان 4 برابر زنان در معرض بیماری‌های قلبی قرار دارن و ارتباط بین کاهش توده عضلانی و بالا رفتن احتمال بروز بیماری‌های قلبی در مردان قوی‌تره. به گزارش پایگاه خبری مدیکال نیوز، به مرور زمان و با افزایش سن، حجم و قدرت عضلات کمتر میشه. استحکام عضلات یکی از مهمترین نشانه‌های بدن سالمه. با ضعیف شدن عضلات، اندام‌های داخلی بدن و به ویژه استخوان‌ها آسیب‌پذیر میشن. کاهش توده عضلانی مرتبط با سن در مردان بیشتر دیده میشه. معمولاً توده عضلانی بعد از 50 سالگی حدود 1.5% در سال کمتر میشه. این میزان بعد از 60 سالگی به 3% در سال میرسه. بر اساس مطالعات جدید، توده عضلانی در مردان بعد از 30 سالگی در هر دهه 3-5% کاهش پیدا میکنه. مطالعات قبلی نشون داده افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی که کاهش توده عضلانی بیشتری دارن در معرض مرگ زودرس قرار میگیرن. با این حال تا امروز هیچ مطالعه‌ای در مورد ارتباط بین توده عضلانی و خطر بیماری‌های قلبی عروقی انجام نشده. گروهی از محققان استرالیایی، اسپانیایی و یونانی به این منظور تحقیقات گسترده‌ای را شروع کردند. این مطالعه وسیع با بررسی بیشتر از 2000 شرکت کننده در یک دوره 10 ساله نشون میده مردان 4 برابر زنان در معرض بیماری‌های قلبی قرار دارند و ارتباط بین کاهش توده عضلانی و بالا رفتن احتمال بروز بیماری‌های قلبی در مردان قوی‌تره. ادامه این مطالعات نشون میده مردانی که حجم عضلات بیشتری دارن کمتر در معرض عوامل خطر بیماری‌های قلبی مثل دیابت، چاقی و فشار خون بالا قرار می‌گیرن. محققان احتمال میدن عوامل هورمونی در این امر دخیل باشن. استحکام عضلات یکی از مهمترین عوامل طول عمر محسوب میشه. استفاده از دارو برای افزایش حجم عضلات یه روش نادرسته و اثرهای سوء داره. در مقابل ورزش‌های کششی و استقامتی و استفاده از مواد غذایی طبیعی برای استحکام عضلات توصیه شده. لوبیا، ماست، روغن زیتون، پنیر، سیب، گوشت گاو و گوساله، عدس، اسفناج، صدف، بادام، سیب زمینی، مرغ، ماهی، تخم مرغ، موز، برغور جوی دوسر، گوشت بوقلمون، شیر، انواع توت، دانه کتان، آجیل، کلم بروکلی، گوجه فرنگی، پرتقال، هویج، گردو و چای سبز از جمله این مواد غذایی هستند.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو ایران. دکتر منصور رضایی هستم، متخصص تغذیه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. امروز در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از موضوعات مرتبط با تغذیه و سلامت و اهمیت چای، شیر و ویتامین C در بیماران کمخون. همطور که می‌بینیم به حال ما انواع کمخونی های تغذیه و غیر تغذیه داریم که در بحث کمخونی های تغذیه شایع‌ترین کمخونی، کمخونی فقر آهن هست که معمولا افراد تا اسم کمخونی فقر آهن میاد به یاد منابع آهن از جمله گوشت قرمز میفتن و یا غلات و حبوبات جوان زده و در کنار اون بحث مصرف قرص ها رو به یاد میارن. بد نیست بدونید برخی از مواد نظیر چای و شیر، منظور از شیر فقط این خود شیر از ما ماست رو منظور نداریم، چای و شیر یکی از ترکیبات هستن که اگر همراه با غذای آهندار مصرف شن به شدت جذب آهن رو کاهش میدن و منابع ویتامین C به شدت جذب آهن رو افزایش میدن. پس عزیزانی که از مشکل کمخونی فقر آهن رنج برن، به ویژه خانم ها در سن باربری اگر هستن، سعی کنن همراه با غذای خودشون معمولا یک ساعت قبل و بعد از غذا و حین غذا از مصرف چای و شیر جدا اجتناب کنن. یادمون باشه مصرف ماست با جذب آهن ممانعتی نداره و میتونیم در سر سفره از ماست به عنوان منابع کلسیم و منابع غذایی خوب استفاده کنیم و در کنار اون بحث، یعنی در کنار دوری از شیر و چای همراه با غذا، سعی کنید منابع ویتامین C به ویژه مرکبات و میوه‌جات رو همراه با غذا داشته باشیم. پس اگر بتوانیم چای و شیر رو از برنامه غذایی خودمون با فاصله و دورتر مصرف کنیم و ویتامین C و منابع ویتامین C از جمله میوه‌جات رو همراه با غذا مصرف کنیم، یادمون باشه که این ترکیبات ترکیباتی هستن که کمک میکنن به افزایش جذب و زیست دسترسی منابع آهن. ان شاء الله این توصیه‌ها برای شما مفید باشه. تا وقتی دیگر، برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رهاور، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاور، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.